پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
رنگ خدایی بگیرید، خدایی بگیرید و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا این توفیق رو بهمون داده که با یکی دیگر از مجموع برنامه به رنگ خدا در خدمتون باشیم. فرصت انس با قرآن رو داریم و تقریبا تو همه برنامه من سعی میکنم این نکته رو بگم که به دنبال این نیستیم که ثواب به دست بیاریم، یعنی نمیخوایم ثواب کنیم با خوندن قرآن، بلکه هدفمون اینه که در این دریای قرآن اصطلاحاً قواسی بکنیم و مروارید صید کنیم. حالا هر کس به اندازه بضاعت خودش. بیشتر به دنبال کشف آیاتی هستیم که بتونه تأثیر بذاره تو نحوه نگاه کردن ما، زندگی کردن ما، در رفتار ما.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربون دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
وقتی فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین،
سر وقت شنیدن تلاوت هایی که دوست عزیزم تهیه کننده محترم برنامه آقای علایی عزیز آماده کردند. تلاوتی که انتخاب شده سوره مبارکه مرسلات با صدای استاد عبدالعزیز حسان. من یک کوچولو راجع به مرسلات بگم. مرسلات یعنی اون چیزهایی که فرستاده شدن. ما نبی مرسل هم میگیم، یعنی نبی فرستاده شده، به نوعی اسم مفعوله. مرسلات یعنی فرستاده شده ها، که خب خیلی از تفاسیر و ترجمه ها اشاره کردن به فرشته هایی که خداوند اونها رو فرستاده. حالا از ابتدای سوره، یعنی سوره مبارکه مرسلات رو باز بکنید، از جزء 29 و تلاوت استاد عبدالعزیز حسان، با همین تلاوت رو بشنویم و توضیحاتش خدمتون عرض خواهم کرد.
Yeah.
سوگند به اون فرشته هایی که پی در پی فرستاده میشن، حالا در برخی از ترجمه ها سوگند به اون فرشته هایی که مثل تندبادن. مقوله سرعت یکی از مفاهیمی است که در تاریخ خیلی مهمه، چه تاریخ دینی چه تاریخ غیر دینی. یعنی معمولا یک ویژگی عجیب غریب رو اگر بخوان نسبت بدن، اینی که مثلا یک نفر مثل تندباد حرکت میکنه. حالا در حالت عادی اون چیزی که ما تعریف میکنیم و میفهمیم، مثلا شعری از حافظ داره: تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری. شه سوار یعنی شاه سوارکاران، یعنی اون کسی که نفر اوله تو سوارکاری. میگه انقدر مثل تنداد حرکت میکنه، در برابر چشم ما میدونیم کجا داره در قد با سرعت حرکت میکنه، اما نمیتونیم انگشت بذاریم بگیم اینجا. چرا؟ چون تو لحظه اونجا نیست، غایب از نظری. حالا یک تعبیر البته اینه. ما این تعبیر رو مثلا درباره خود حضرت سلیمان هم داریم تو سوره مبارکه صاد، که غدوها شهر و رواحها شهر، سوار بر باد به نوعی، تعبیری که در قرآن است که خداوند باد رو مسخر سلیمان کرده بود. ول سلیمان الریح عاصفتا تجری، یعنی این تندبادی که به امر او حرکت میکرد در یک ماه مثلا میتونست بره یک جایی که حالا سفرها مثلا یک سال اون موقع دو سال طول میکشیده. مقوله سرعت رو در ادبیات عرفانی هم تحت عنوان طی العرض داریم، مثلا میگن فلانی طی العرض داره. حقیقتش نمیشه این نسبت ها رو به همه داد و یا باور کرد، مثلا میگن فلانی طی العرض داره. خب ما نمیدونیم آیا مقایسه تونستیم انجام بدیم. امروزه شاید بتونیم این مقوله رو به نوعی درک بکنیم و در حوزه علم اگر وجود داشته باشه آزمایشش کنیم، اما این مقوله ها مقوله های در حقیقت علمی به این معنا نیست. چرا؟ چون اگر کسی به این مقام طی العرض رسیده باشه که در یک چشم هم زدن چه میدونم از شرق عالم به غرب عالم بره، خب این آدم آدمی نیستش که بیاد دیگه تو فضای عمومی به همه اعلام بکنه من یه همچین ویژگی دارم. این مستوری میخواد، این داستانش خیلی متفاوته. مضاف بر این که این در حقیقت حرکت از شرق به غرب، خاطرم از در شرحال و صحبت‌هایی که منسوب به یکی از عرفا هست ذکر کردن، حضور ذهن دقیقاً ندارم، فکر کنم اگر اشتباه نکنم یا بایزید بسطامی بود یا جنید بغدادی، یکی از این عرفایی که به نوعی مشهور هستن تو ادبیات عامه، که گفتن فلانی در یک چشم هم زدن از شرق عالم به غرب عالم میره. گویا چیز عجیب غریبی نیست، شیطان هم همینطوریه، در یک چشم هم زدن از شرق عالم به غرب عالم میره. بعد گفتن که فلانی روی آب راه میره، یعنی روی آب حرکت میکنه بدون که فرو بره. گفت مثلا فلان جانورم روی آب حرکت میکنه، اینم چیز عجیب غریبی نیست که تو آب فرو نمیره. بعد حالا چند تا مطلب دیگه هم گفتن. بعد یه جمله خیلی قشنگ گفت، این جمله خیلی ماندگاره، گفت اون کسی آدم خوبیه، حالا من امروزیش دارم میکنم، که در بین مردم زندگی کنه، مثل مردم باشه، اما مراقب هوای نفسش باشه، به کسی صدمه نزنه. من مضمون این صحبتو میگم، یعنی این بالاترین درجه عرفانه که ما عادی زندگی کنیم، کما اینکه این تعبیر رو در قرآن داریم دیگه، قل انما انا بشر مثلکم، خدا میگه پیامبر تو هم یه بشری هستی مثل اونا، فقط فرق دینی که یوها الی، یعنی خدا میگه ای پیامبر بهشون بگو من فرقم با شما اینه که به من وحی میشه، وگرنه در خصلت‌های بشری همین هستیم. حالا تمایز ما به این اتفاقات نیست، اتفاقا به این کشف و کرامت ها نیست، کما اینکه به سحر هم ممکنه اینها به نوعی به دست بیاد، یعنی اگر کسی مثلا سحر رو قبول داشته باشه. یا نگاه میکنیم به هر حال این اتفاقات پیش میاد، امروز هم که به صنعت این مسئله پیش میاد، یعنی چیز پیچیده ای نیست. خب یک نفر میتونه در عرض چه میدونم 2 ساعت 3 ساعت از یه منطقه پاشه بره یه منطقه که قبلا یه سال طول میکشید، الان سفر مثلا به مکه چقدر طول میکشه، یا الان سفر به یه کشور مثلا امریکا چقدر طول میکشه، به یه کشور اروپایی چقدر طول میکشه، سوار هواپیما میشن 4-5 ساعته مثلا میرسن اونجا به همین سادگی. خب صنعت این رو برای ما فراهم کرده، الان بشر تونسته بره کره ما. اینها فضیلت انسانی به معنای اخلاقی تلقی نمیشه، بله فضیلت علمی هست، من اینها رو نمیخوام منکر بشم. فضیلت اخلاقی برای ما اینه که حالا تعبیر عامیانه خودمون رو بگیم، مثل آدم آدم زندگی کنه، یعنی همین زندگی معمولی خودمون رو داشته باشیم، به کسی صدمه نزنیم، خیرخواه دیگران باشیم، شر نرسونیم. من خیلی مختصر سر این داستان رو بگم، اجازه میگیرم از آقای علایی عزیز که بعد بریم تو مرتبه تلاوت رو بشنویم. نقلی که حضرت موسی از خدا خواستش که خدای همنشین منو تو بهشت به من نشون بده، اشاره شد که خارکنی هست برو پلو اون. این پاشد رفت و حضرت موسی پاشد رفت اونجا و خب فکر میکرد این حتما مثلا عبادت عجیب غریبی انجام میده، ریاضت های آنچنانی میکشه، گفت من یه مدتی میخوام مهمان شما باشم، اونم گفتش که در خدمتون هست. صبح پاشد رفت بونارو خارکنی خودش انجام داد، حضرت موسی هم همراهش بود. موقع نهار شدی غذای آورد خورد و بعد به حضرت موسی هم داد و حالا خوردن غذا. بعد دم عصر بود، پاشد اومد سر زد به مادرش و این مادرش مراقبت میکرد و شب هم خوابید، نه عبادت آنچنانی نه چیزی. بعد خب تعجب کرد از موسی که خب این چی بود که این چه جایگاهی داشت، چه ویژگی داشتش که هم نشین منو تو بهشت. در اون روایت، حالا خیلی ادعا ندارم که این روایت صحیحه یا نه، خود مضمون حکایت برام جالبه که اشاره شد که ببین این آدمیه که قدر مادر رو میدونه، به او داره محبت میکنه، همین ویژگیشه که او رو در جایگاهی قرار میده که همنشین یک پیامبر اولوالعزمه. یعنی فکر نکنیم کشف و کرامت خاصی داشته باشیم، چه میدونم پیشگویی کنیم، آیندگویی کنیم، غیبگویی کنیم، یا چه میدونم شفا، از این حرفا رو اصلا خیلی به دنبالش نباشیم. اینا به معنای فضیلت نیست، اگرم باشه حاصل میشه، اون کسی هم که داشته باشه صداشو در نمیاره، بلکه اینکه ما مثل مردم عادی خوب زندگی بکنیم، به کسی صدمه نزنیم، خیرخواه باشیم، همینا انسان رو میتونه تا اون درجه بالا هم ببره. و ناشرات نشر، اون فرشته هایی که الان طبق برخی از ترجمه ها اینا مسئول پراکندنن یا گشاینده هستن، حالا گشاینده صحیفه هایی و این تعبیری که بعضی به کار بردن، یا اون فرشته هایی که جدا کننده حق از باطلن، فالفارقات فرقا. خیلی این عبارت ها جای تأویل و تفسیر داره، تو این برنامه نمیرسیم بهش، من فقط بخشی از اونها رو میگم. فالمرقیات ذکر، اون کسانی که یاد رو القا میکنن، به ذهن میاندازن. حالا این القا میتواند وحی باشه برای پیامبران، میتواند برای انسان ها باشه. گاهی ما یک چیزی به ذهنمون میرسه، حالا یک خیالی است، یک تخیلی است، یک خلاقیتی است، هر چیزی که فکر میکنیم. خدا میفرماید که بعضی از فرشته هستن این کار رو انجام میدن. همه اینها قابل تعمیله، یعنی این ایده ای که به ذهن ما میرسه، یه مرتبه یک چیزی رو اختراع میکنیم، یه چیزی رو کشف میکنیم، یه چیزی به ذهنمون میرسه، این میتواند از همین سنخ هم باشه. چقدر قشنگ اینجا گام رو عوض کرد. چرا؟ چون تا آیه 6 همین قسم هاست که خدا داره قسم یاد میکنه به فرشته هایی با این ویژگی، این حرفا. بعد میفرماد انما تو عدونه لواقع، اون چه که وعده داده شده اتفاق میفته. این خیلی مهمه، خیلی از آیات قرآن نسبت به معاد تأکید زیاد داره. سوره های همین مرسلات رو در نظر بگیرید، سوره الحاقه رو در نظر بگیرید، سوره القارعه رو در نظر بگیرید، سوره تکویر رو در نظر بگیرید، سوره انشقاق رو در نظر بگیرید، سوره انفطار رو در نظر بگیرید، خیلی سوره، سوره زلزال رو در نظر بگیرید، در خود سوره های دیگه مثل سوره حج یا سوره نساء یا همین سوره مبارکه بقره، خیلی جاها راجع به بحث معاد پررنگم خدا بهش پرداخته، بی خود نیست به عنوان اصول دین ذکر میکنن، چون سهم عمده از آیات قرآن بحث توجه دادن به عاقبت کاره. در جاهای مختلف به قسم یاد کردن، به توصیف کردن، توصیف از بهشت و دوزخ و همه حرفا، برای اینکه بگن آیا همچه اتفاقی میفته، حواستون باشه. انما تو عدونه لواقع، ستارهایی که میبینیم تو آسمون. خب قبلا تصور و تلقی این بود که این یه سقفیه، این ستاره ها مثل پونز چسبیدن بهش، و بر اساس همین مدل هم چون 7 جرم رو میدیدن که اینها برخلاف این ستارا که جزء ثوابت بودن در حرکت بودن از مشرق به سمت مغرب، اومده بودن 7 فلک در نظر گرفته بودن. شاید تعبیر 7 آسمان به نوعی از اینجا میومد، مبنی بر این که مثلا دور فلک ماه میگفتن، فلک خورشید میگفتن، فلک عطارد میگفتن، فلک زحل میگفتن، فلک مشتری میگفتن، فلک مریخ میگفتن. خلاصه 7 تا رو در نظر میگرفتن، این 7 تا جرم رو. و خب این ستاره ها که میدرخشند و خداوند هم قسم یاد کرده، یه سوره هم داریم به اسم سوره مبارکه نجم و نجم اذا هوا، و یا جاهایی که خدا قسم یاد میکنه فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم یاد میکنه به این جایگاه ستاره ها، یا و سما ذات البروج، خدا میفرماد که روز قیامت فاذا النجوم طمست، روزی که این ستاره ها محو میشن، از بین میرن. حالا تعبیر دیگه هم داریم، اذا النجوم کدرت، میریزن. و اذا السماء فرجت، این آسمان شکافته میشه. مفهوم شکافته شدن آسمان یکی از مفاهیم بسیار عجیب غریبه، هم درباره معاد هم در ابتدای خلقت. این تعبیر رو داریم که خدا میفرماد که اولم یرو، آیا ندیدن اون کسانی که اهل کفر بودن که ما آسمان و زمین به هم چسبیده بودن، ما اینها رو از هم گشودیم، یعنی یک فاصله انداختیم، اینا رو باز کردیم. بعد تو سوره مبارکه انشقاق مثلا داریم، اذا السماء انشقت، آسمون شقه میشه. این حالا واقعا چیه؟ نمیشه. حالا امروز ممکنه به بحث فیزیکی مقدار بتونیم یه تشبیهاتی داشته باشیم، بحث کرمچاله رو میگن و مباحثی که تو فیلم‌های مختلف هم اتفاقا یه فیلمی بود اینترستلار، میان ستاره‌ای، خب یه توضیحاتی راجع به این داشت از زبان فیزیک که منصفانه میگم خیلی فیلم قشنگی هم هست، ولی باز میگم اینها توصیفات بشری و علمی است. حالا واقعا چه اتفاقی میفته نمیدونیم. و اذا السماء فرجت، اول جبال و نصفت، همون بلایی که الان خداوند درباره ستاره ها و آسمون میگه، کما این که مثلا درباره خورشید و ماه هم این حرف رو داریم دیگه، اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سویرت، کوه هم یه نقشی دارن، مثلا تو سوره مبارکه قیامت داریم فجمع الشمس والقمر، یا تو سوره بلد خیلی جاها داریم. خدا میفرماد که و اذا الجبال نصفت، این کوه ها از بیخ کنده میشن. کوه ها هم خیلی جالبه، خداوند خب یه جایی یاد میکنه به معنای میخ های زمین که آرامش میدن در حقیقت به زمین، این یه نکته در آیه قرآن نسبت بهش اشاره شده. و این تعبیر که کوه ها که مظهر صلابت و استواری و شکوهن، روز قیامت اینها از بین میرن، خورد میشن، تعابیر مختلفی درباره قرآن داریم، من جمله همین آیه و اذا الجبال نصفت، این کوها از بیخ کنده میشن. و در ادامه و اذا الرسل اقتت، هنگامی که وقت حضور پیامبران یا فرستاده ها مشخص میشه، لای یوم اجلت، که برای چه روزی به تاخیر افتاده، لیوم الفصل، برای این روز، روز قیامت. یکی از اسامی قیامت یوم الفصله، روزی که جدایی است، جدایی بین خیلی، حالا تعابیر که در قرآن هست دیگه. خدا میفرما در روز قیامت، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا، یعنی بین پدر مادر، بین برادر و خواهر، همسر و فرزندان، همه جدایی میفته. یه تعبیر داره که دوستی ها الاخلاء اعداء، یعنی حتی دوستی ها اون موقع گسسته میشه، همه دشمن هم میشن، مگر اهل تقوا، که اونایی که با تقوا هستن این پیوند دوستیه برقراره. نمیدونم دقت کردید یه مرتبه یک شکست صوتی ایجاد شده، این حالت گریه و اینا. خب آیش اینه، اولا که لیام الفصل با ما ادراک ما یام الفصل، که تو چه میدونی این روز جدایی چیه که از اسامی روز قیامته. ویلو یومد للمکذبین، وای بر اهل تکذیب، اون کسانی که باور نمی کنه، میگه اینا دروغه. خدا میگه امروز وای بر اونها. حالا این لحن رو در نظر داشته باشید، دو مرتبه آقای علی عزیز اگه بشه با هم بشنویم. علم نهلک الاولین ثم نطبعهم الاخرین. خب خدا اشاره میکنه به این که سیر تاریخو نگاه کنید، اون کسانی که تکذیب میکردن، عاقبت بینی نمیکردن، خب اینا عاقبتشون چی شد؟ به هلاکت رسیدن. خب همین اتفاق برای دیگران هم رخ میده. این یه نکته است. فکر نکنیم اگر در دوره‌ای فرصت و قدرتی در اختیار ماست یعنی دیگه همه چی تمومه. اینطوری نیست. خدا فرصت‌ها رو میده، در قبالش مسئولیت میخواد. اگرم خوب از اون فرصت ها استفاده نکنی، فرصت ها رو میگیره. اصلا خدا با هیچ کی تعارف نداره، حتی با اولیاء خودش. شک نکنید. یعنی اگر یک فرصتی برای شماست، بدونید محل امتحان شماست، میباید درست ازش استفاده کنیم. وگرنه سیر تاریخ این بوده، کسانی که اون فرصت ها رو به دست آوردن، ازش درست استفاده نکردن، به بدترین شکل ممکن هم اتفاقا مبتلا شدن. در طول تاریخ همیشه اینطوری بوده، ما هم جزو استثناءش نیستیم. خصوصا من صحبتم رو در اینجا متمرکز میکنم در درباره مسئولین. اگر مسئولیتی در قبال این مملکت به دست شما سپرده شده، امکاناتی در اختیار شماست، فکر نکنید همیشه اینطوری ها. اگر از این امکانات درست استفاده نکنید، عاقبت خوبی در انتظار شما نخواهد بود. این رو جدی بگیریم، فکر نکنیم که حالا مثلا یک اتفاقی افتاده و ما الان دیگه خیلی حالمون خوبه، وضعمون خوبه، چون خدا این فرصت در اختیارمون قرار داد. نه، اینجوری نیست. واقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید پاسخ بدن. این نکته رو در نظر داشته باشید. تاریخی بوده، علم نهلک الاولین ثم نطبعهم الاخرین، بعدی هم همینجور. فرصت سوزی بکنیم، بلاهای سرمون میاد که دیگه وقت نمیتونیم دیگه تاسفم بخوریم. چرا؟ چون از دست دادیم دیگه، زمان رو نمیتونیم برگردونیم. کذالک نفعل بالمجرمین، اهل جرم بلاها سرشون میاد. وای بر اون کسایی که این رو دروغ بدونن. بعدش هم حواسمون باشه ها، آخر مثلا اگه یه امکاناتی در اختیارمونه خیلی مغرور نشیم. مگه ما کی هستیم؟ تعبیر خدا اینه، علم نخلقکم من ماء مهین، ما شما رو از آبی پست و بیمقدار نیافریدیم، چیزی نبودیم. فجعلناه فی قرار مکین، در یک جایگاه استوار قرار گرفت که در رحم مادره، الا قدر معلوم، برای یک زمان مشخص. بعد خدا میفهمه بله ما این کارو کردیم، فقدرنا فنعم القادرون، خیلی هم خوب کارمون رو درست انجام دادیم. وای به اون کسایی که این حقیقت ها رو نمیبینن. من حالا نمیخوام بگم از نظر عددی بشمارید، منظورم از نظر موضوعی در نظر بگیرید که کجا هاست، چه چیزایی که ممکنه ما تکذیبش کنیم، چه چیزایی که ممکنه بگیم آقا اینا دروغ افسانه است. آیا اینکه عاقبت ببینیم و عاقبت بینی داشته باشیم این افسانه است؟ آیا اینکه در نظر داشته باشیم اگه کسی مسیر درست رو طی بکنه به نتیجه درست میرسه و اگر کسی مسیر اشتباه رو بره خب میگن بارکت به منزل نمیرسه، آیا اینا افسانه است؟ اگرچه حدس میزنم ممکنه بعضی از عزیزان همین الان بگن ای بابا دلت خوشه ها، الان ما میبینیم کسایی که اختلاس کردند و اتفاقات رو رقم زدن الان کجا هستن دارن چی کار میکنن. با شما موافقم که در کوتاه مدت اگر اینطوری نگاه بکنیم شاید، اما ما نگاهمون که اینطوری نیست، یعنی حداقل اون کسی که قرآن رو داره میخونه نگاهش بلند مدت باید باشه، مگه فقط همین عمره؟ تو این همین دنیاش هم به هر حال یه حساب کتابی هست، نه آخرتی که هست، مگر اینکه شما بگید که نه ما باور نداریم این بخشو، اون یه بحث دیگه است، حالا راجع به اون میشه صحبت کرد، نه به معنی که جواب نداره، میشه صحبت کرد راجبش، اما در نگاه دینی فقط همه چی که تو این دنیا نیست. ما این زمین رو به نوعی دربرگیرنده انسان قرار ندیم. خب انسان زندگیش تو همین کره زمینه دیگه، این کره زمین که تازه داریم خودمون با دست خودمون خرابش میکنیم. احیا او امواتا، که در حیات و در ممات متعلق به همین زمینن. و جعلنا فیها رواسی شامخات، کوههای استوار رو بلند و توش قرار دادیم، آب گوارا در اختیار ماست. و اسقیناکم ما انفراتا، واقعا میشه اینا رو ندیده گرفت؟ ویلو یومئذ للمکذبین، وای بر اون کسایی که تکذیب میکنن. خب تا همین اندازه بسنده میکنیم به این تلاوت، تا آیه 28 سوره مبارکه مرسلات رو با صدای استاد عبدالعزیز حسان شنیدیم. از همراهی شما یاران سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی. محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن‌ساز.